بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنم از طرف خانه اندیشمندان علوم انسانی و انجمن حقوق شناسی. 29 جلسه از مجموعه یک شنبه های حقوق شناسی رو در خدمت شما عزیزان هستیم با عنوان نشست تخصصی ضرورت الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت، فرصت ها و چالش ها. در این جلسه بهره‌مند خواهیم شد از سخنان استاد عالی مقدار جناب آقای عبدالله رضیان، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع معادن مجلس، جناب آقای میرهادی سیدی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی و مدیر کل دفتر سازمان های منطقه‌ای و بین المللی وزارت صنعت معدن و تجارت، جناب آقای دکتر محمد شمسایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، و استاد ارجمندم حجت الاسلام المسلمین جناب آقای غلام رضا مصباحی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام. استام میکنم از جناب آقای سیدی که من تشریف بیارند و عنوان سخنران آغازین جلسه رو شروع کنند. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ز خورشید لطفت شعاعی بسم که جز در شعاعت نبیند کسم. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، عزیزانی که در پنل تشریف دارند، و تشکر میکنم از انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان برای برگزاری این جلسه و توجه به این بحث مخفول مانده و فوق‌العاده مهم. گرچه که عزیزانی که در پنل تشریف دارن تقدم فضل دارن بر بنده، ولیکن از بنده خواسته شد که طرح بحث بکنم و گشایش مبحث بشه که دوستان هم بعد از اون از محضرشون استفاده بکنیم. برای این که بتونیم ضرورت الحاق به سازمان جهانی تجارت رو دریابیم، بایستی یه نگاهی به تجارت در جهان کنونی و نقش تعامل‌های کشورها در این حوزه داشته باشیم. من از همین ضرورت شروع می‌کنم، آخرش هم میگم که الحاق ایران کی شروع شده، خیلی سریع و در چه وضعیتی و مرحله‌ای هست. ببینید، ما تغییرات دوران سازی رو در طول 2-3 دهه گذشته عمدتاً تمرکز داشته این تغییرات و داشتیم. یکی اینکه پایان جنگ سرد که اگر از فروپاشی دیوار برلین و بگیریم نزدیک به 30 سال داره میشه، 28 سال، بیش از 28 ساله که دیوار برلین فرو ریخته و جنگ سرد پایان پیدا کرده و زمینه سیاسی برای تعامل سهل و آسان فراهم شده. قبل از اون فراهم نبود اساسا. بعد در واقع هزینه سیاسی تعامل حذف شده یا خیلی کم شده در دنیا. بعد ملاحظه بفرمایید، پیشرفت‌های چشمگیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمل و نقل هم دوباره هزینه تعامل رو در حوزه تجارت و اقتصاد پایین آورده و افزایش گرایش کشورها به اقتصاد بازاری رو هم در همین دوران رو مشاهده می‌کنیم و باعث شده که کشورها به آزادسازی تجاری و اقتصادی در زمینه تجارت کالا، خدمات، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و از این قبیل مبادرت بکنند. وقت سیاست‌های مشوق جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم داشتند و انگیزه برای کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی و رقابت پذیری رو داشتند و این ما رو مواجه میکنه با شکلگیری زنجیره‌های جهانی ارزش یعنی وقتی میشه با کشورهای دیگه خیلی کم هزینه تعامل کرد. اگر من 50 سال پیش یه کارخونه در فرض بفرمایید که در جاده مخصوص داشتم، یه قطعه رو میدادم تبریز برای من میزد، یه قطعه رو میدادم مشهد برای من میزد، الان همون کارخونه رو دارم یه قطعه رو میدم تایلند برام میزنه، یه قطعه رو چین میزنه، یه قطعه رو آلمان میزنه. چرا اون موقع نمیشد و الان میشه؟ اون موقع پرهزینه بود، الان کم هزینه شده. و این شکلگیری زنجیره جهانی ارزش رو درست کرده که ما الان نسبت به 30 سال پیش قطعات، یعنی کالای نهایی، نه اجزا و قطعات کالاهای صنعتی، تجارتش تقریبا 3 برابر 30 سال پیشه. یعنی پیش از اینی که یه خودرو خودرو بشه، قطعات خودرو کلی تجارت میشه تا بعد جمع میشه و یه خودرو میشه. و سهم خدمات افزایش پیدا کرده و کشورهای در حال توسعه هم نقششون در دنیا و در حوزه اقتصاد بالاتر رفته. ببینید اگر این شماتیک اگر ملاحظه بفرمایید، عرضم به حضور که ببینید این 50 سال پیش 40 سال پیش تولید نهایی در یک کارخونه یه واحد در جاده مخصوص انجام میشد، نزدیک به 90% کالا در همون یک سوله تولید و سرهم میشد. امروز روز عرض کردم حتی در اتحادیه اروپا، من امروز صبح آمار رو چک میکردم، تا 66% هم تجارت اجزا و قطعات صنعتی نسبت به کل تجارت صنعتی سهمش بالا رفته، نزدیک 70% شده. بنابراین ما الان در الگوی پایین هستیم که یک تولیدی تقطیع میشه و در کشورهای مختلف انجام میشه و در یک کشوری سوار میشه. ببینید این خودرو، متوسط تولید خودرو غالبا 20 کشور درش مشارکت دارن. ملاحظه میفرمایید هر قطعه خودرو فلش نشون میده که تولید کدام کشوره. این از یه مطالعه علمی اقتباس شده، برداشته شده. و معنیش اینه که شما میتونی خودرو بسازی امروز، ولی دست کم باید 19 تا کشور رفیق دوست داشته باشی بتونی باشون کار راحت و کم هزینه بکنی، و الا نمیتونی در کلاس جهانی امروز خودروساز باشی. این آنالیز آیفون فکر کنم 5 بود یا 4 بود، اینم باز از یه مطالعه‌ای در اومده. یعنی یک ابرقدرت که حالا ادعاهاش در جهان نمیگنجه، یک گوشی کوچیکی که در جیب میگنزه رو نمیتونه تولید کنه. از 200 دلار حدود 194 دلار این هزینه برده و خود امریکا 24 دلارش رو فقط خودش تولید کرده. یعنی یک ابرقدرت به واسطه حاکم شدن شرایط تولیدی خاصی که در جهان هست، اسیر این نظام تولیدی امروزه و ناگزیره برای اینکه کالاش اقتصادی باشه بره و شرکایی پیدا بکنه، حالا منت کشورهای دیگر رو بکشه یا در مناسبات اقتصادی هماهنگ بتونه با اونها یک گوشی که در جیب جا میشه رو تولید کنه. امروز این تحول بزرگی است که متأسف با غفلت بزرگی هم در ایران مواجه هست. حتی کت شلوار باز از مطالعه‌ای در آمده که باز اجزایش و پارچش از یک جاییست، دوگمش از یک جاییست، طراحیش در یک جاییست، دوختش در یک جاییست و مارکتینگش در یک جاییست و از این قبیل. بنابراین از پیچیده ترین کالاها تا ساده ترین کالاها، حالا خیلی هم از ما نپرسیدن، بالاخره این شکل گرفته زنجیره جهانی ارزش. و صحبت ما این هست که اگر ما میخواییم تولیدی در کلاس جهانی داشته باشیم، ناگزیریم از این سیستم. نمیتونیم از مغناطیس چنین ساخت تولیدی به اصطلاح خارج بمونیم. اون وقت من این مقدمه رو در واقع با این جدول یک جور همین حرفایی که زدیم در این جدول منعکسه و نشون میده وضعیت ما و با جهان سه تفاوتهایی با هم داره. ببینید ستون اول که اون ساحتهای سیاسی اقتصادی تجاری اندیشه‌ای هست نسبت به 40 سال پیش، وضعیت جهان و چه قالب، و چه قالب در جهان از حیث سیاسی تعامله. اما در مورد شما نه، تعامل نیست. در مورد ایران و چه قالب تقابله. دیوار برلین شما فرو نریخته، مال دیگران فرو ریخته، و چون فرو ریخته راحت با هم دیگر دارن تجارت میکنن، کار میکنن، حداقل شما راحت نمیتونی. از نظر اقتصادی در هم تنیدگی اقتصادی بینشون پیدا شده با کشور دیگه، شما عدم ارتباط گسترده اقتصادی با دیگران داری. از نظر تجاری کشور دیگه فعال در تعامل‌های تجاری هستند که حالا توضیح خواهم داد مصادیقش رو، شما غیر فعالی در تعامل‌های تجاری. از نظر اندیشه‌ای اونا تناسب اندیشه‌ای پیدا کردن با این تحول، شما پیدا نکردی. در هند کلی شرکت‌های آمریکایی هستند، حالا جوینت دارن کار میکنن یا برای خودشون، و میان میرن. وقت ما برای یک دانشجوی خودمون که میره خارج درس میخونه، دو سالم اونجا استاده، وقتی میاد میگیم این دو تابعیتیه، مبادا راش بدی جایی. خب این اندیشه تناسب پیدا نکرده با زمانی که باش هست. وقت ما روندهای حاکم، من باید سریع بگذرم که جهانی شدن و آزادسازی تجاری در کالا و خدمات هست. من با اندونزی یه گروهی مذاکره میکردیم، ازشون پرسیدم چند تا بانک خارجی در اندونزی هست، گفتن 200 تا بانک خارجی. یعنی بانک های خارجی اونجا هستن و اینا در ارتباط میتونن به هر حال بهره مند بشن. تقطیع فرآیندهای تولید در قالب زنجیرهای ارزش که گفتم، هماهنگ باید بشی. اگر من 50 سال پیش توی جاده مخصوص یک قطعه رو میدادم تبریز میزد، برای اینکه یک کشور بود، قوانینش یکی بود، دادگاهش یکی بود، اگه میخواست پولمو بخوره میدونستم چه بکنم، رفت و آمدش. و الان اگه میدم به تایلند، کمابیش قواعدش باید یکی باشه و این هماهنگی بر مبنای مقررات WTO این بستر رو فراهم میکنه که من نگرانی هام برطرف بشه و بدم تایلند بزنن مثلا. و همگرایی علاوه بر WTO در توافقهای منطقه‌ای و دو جانبه هست. خب این باعث میشه که تبادلها امروز بین اقتصاد داخلی یک کشور و اقتصاد جهانی دو طرف است و بسیار کم هزینه است، و این باعث شده که تبادلها دو طرف است. سرمایه یک اقتصاد داخلی لازم داره، میگیره از خارج. ببینید فلش ها دو طرف است، اگه نیاز اضافه داره میده به اصطلاح بازار جهانی. تبادل نیروی متخصص، کم داره میگیره، زیاد داره میده، و کالا و دانش و تخصص و خدمات. اما برای شما چی؟ برای ما چی؟ برای ما اینطوری نیست. تبادل های ما یک طرف است، به زیان اقتصاد ملیه، پرهزینه است. اگه سرمایه اضافه اینجا هست، همین الان 100 دلار توی این شرایط بد بذاری رو میز، فردا توی به اصطلاح وال استریت برات میشه سهم خرید با همه دشواری های انتقال پول. انتقال از ایران به خارج آسانه، از خارج به ایران سخته، یک طرفه به زیان اقتصاد ملی. هر روز یه هواپیما میگن متخصص از ایران میره، لازم دارن میبرن مرزهای شما رو، لازم داری یکی نمیتونی بیاری. و تبادل دانش، همه اینا یک طرفه است و اینا زنگ خطره. به واسطه ویژگی های زنجیره های جهانی ارزش، محصولات تولیدی امروز ساخت جهانن. اصلا یه کمپینی هست میگه برای چی میزنیم Made in France اگر این خود رو مال 20 کشوره، بزن Made in World. و به خاطر همین سیاست های تجاری باید هماهنگ با جهان باشن. مال ما چنین نیست. وقت اگه شما در زنجیره های جهانی ارزش، زنجیرهای جهانی حضور نداشته باشی، در فرایند جهانی شدن نباشی، این هزینه ها رو داره عدم حضور مطلوب در زنجیرهای جهانی ارزش. ببینید شما اگه میخواد سنگ آهن صادر کنید میتونید، شمش صادر کنید میتونید، به محض این که شد یک پیچ فولادی نمیتونید. چرا؟ برای اینکه این پیچ بالای خودرویی باید باشه، اون خودروساز با شما باید قرارداد ببنده. آلیاژش باید این باشه، اندازش این باشه، تحویلت باید چه موقع باشه. و این عملا برای شما میسر نیست. شما تو زنجیره جهانی ارزش به این معنی که وقتی تخصصی میشه نمیتونی حضور پیدا کنی. هزینه مبادله شما بالاست، نقش شما در سیستم تقسیم کار جهانی نزول پیدا میکنه به فروش سنگ آهن و شمش و از این قبیل. عدم تناسب سیستم اقتصادی حقوقی شما با سایر کشورها ایجاد میشه، این هزینه است. شفافیت پایین سیستم شما دارید و شفافیت پایین فساد آوره. در معرض تبعیض هستی وقتی با دیگران کار میکنی، برای اینکه اونا با اعضای WTO میتونن نمیتونن تبعیض قائل بشن، ولی برای شما میتونن. از اونا 10% گمرک میگیرن، از کالای ایرانی، همون کالای ایرانی میتونن 1000% گمرک بگیرن. هیچ کسی نمیتونه بگه چرا. دشواری جذب سرمایه گذاری خارجی، شما نمیتونی سرمایه گذاری خارجی جذب کنی. چین وقتی عضو WTO میشد 1000 تا قانون مقرراتش رو عوض کرد، شما که عوض نکردی هنوز. منی که سرمایه میخوام بیارم برای چی باید این ریسک رو بکنم؟ از 1000 حس خیالم راحت نباشه و بازم بیام ایران؟ طبیعیه که نباید بیام. دشواری خلید تکنولوژی خارجی، شما حقوق مالکیت فکری رو پاسداری در کلاس جهانی نمی کنی، برای خاطر همین می ترسن به شما تکنولوژی بدن. گاهی عوارض سیستم بسته اقتصادی، رشد انحصارات، فساد اقتصادی و از این قبیل در ما افزایش پیدا می کنه. عدم حضور در فرایندهای تصمیم گیری جهان و از این قبیل، همه اینا به ما هزینه تحمیل می کنه. عدم ارتقا در زنجیرهای جهانی ارزش هزینه است. عدم امکان تولید در کلاس جهانی هزینه است. عدم امکان ایجاد فرصت‌های شغلی لازم در سطح نیاز مردمت هزینه است. عدم امکان توقف در شرایط فعلی، بدتر خواهد شد اگر به سمت جهانی شدن ما نریم. برای اینکه اونها تعامل‌هاشون افزایش پیدا میکنه و شما درجا میزنی و این بحران اقتصادی سبب خواهد شد و حفظ نظام مستلزم ورود به تعامل جهانی است و الا حقیقتا کار دشوار و هزینه ها بالا میره. خب وقت برای اینکه این کار رو بکنیم باید عزم ملی داشته باشیم، روابط مطلوب تنش زدایی شده با جهان داشته باشیم، مبنای حقوقی مقرراتی یکسان داشته باشیم. هیچ کدوم اینا رو نداریم. حداقل زیرساختای فیزیکی رو داشته باشیم، اینو میشه گفت داریم، ولی هیچ کدوم این موارد بالا رو حداقل به کمال نداریم. چطور میشه وارد تعامل کم هزینه با جهان شد؟ سه تا راه داره. یا دو جانبه است، میری میگی آقا من و ایران و ترکیه تعرفه نمیخواد بذاریم، بیاییم بدون تعرفه راحت کار کنیم، یه قطعه بشه راحت اونجا زد برای ایران، اینجا زد برای ترکیه و از این قبل. دو جانبه منطقه ای، 10 تا کشور، هشت کشور بیاییم با هم کار کنیم. اینم دومین راهش. سومیش هم مقررات WTOی که 1000 تا باید تغییر در خودت ایجاد کنی. وقتی تناسب اندیشه ای با جهان پیدا نکردی، این خودش کار دشواری میشه. خب ما الان تا این وضعیت چطوری هست؟ وضع ما توافقهای دو جانبه، ما فقط 7 تا توافق داریم. کل کالاهایی که درش هست توافق تجاری ها که نرخ تعرفش رو کاهش بدیم، 900 قلم و 930 چند قلم توش هست. و یه مثال بزنم، ترکیه 20 تا فقط توافق تجارت آزاد داره که در توافق تجارت آزاد یعنی تقریبا کل کالاها تعرفش صفر میشه و کل کالاهای کتاب گمرکی ما 7000 قلمه. 20 ضرب در 7000، 140000 قلم کالا کشور رو ترکیه صفر کرده تعرفشو و ما 936 قلم رو با 7 کشور اونم صفر نگردیم، 30% 40% کاهش دادیم. پس ما خیلی وضعمون از این نظر بده نسبت به اون چیزی که در جهان هست. توافق‌های منطقه‌ای خیلی مهم و مؤثری هم درش عضو نیستیم. یه دونه D8 هست که توافق تجاریش اجرایی شده، OIC هم هنوز اجرایی نشده. در مورد WTO هم ببینید، این مراحل یک پارچگی با جهان هم حتی با دو جانبه یا منطقه‌ای 5 تا کلاس داره. ما فقط کلاس اول و هفت جلسه شرکت کردیم، در کلاس‌های دوم، سوم، چهارم اصلا یه دونه مورد هم تجربه نداریم. مثلا کلاس دوم قلمرو تجارت آزاد، کلاس سوم اتحادیه گمرکی تشکیل دادن، که حالا اینا جزئیات داره، اجازه بدید وقت رو نگیریم. بازار مشترک یا اتحادیه، الحاق به دبیوتیو. خب ما 26 از 75 درخواست عضویت دادیم، 22-23 سال شده. مصوبه هیئت وزیران در اردیبهشت 75 تصویب کردن، بعد از 5 سال تحقیق و به اصطلاح رایزنی و اینا، بالاخره نهایتاً هیئت دولت تصویب کرد در اردیبهشت 75. در تیر 75 وزارت امور خارجه درخواست ایران رو در ژنو تحویل مقامات WTO داد. 9 سال آمریکا اجازه نداد اجماع شکل بگیره. در 5 خرداد 84 فرانسه اینا وساطت کردن، امریکا حداقل سکوت کرد و اجماع حاصل شد، ایران شد عضو ناظر. بعد از این باید عضو ناظر گزارش رژیم تجاریشو میداد که ما که مسئولش بودیم در وزارت صنعت اون موقع بازرگانی، ظرف 3 ماه ما گزارشو آماده کردیم. 4 سال موند در دولت اول آقای احمدی نژاد و تصویب نشد. 4 سال در دولت دوم بلافاصله یه مانعی که کسی بود موافق نبود، او رفت کنار و در 25 آبان 88 گزارش به سازمان جهانی تجارت ارائه شد. بعد وقتی گزارش رو میدی، گزارش چیه؟ گزارش میگه که شما مقرراتت در حوزه تجارت چیست؟ یه جزئیاتی از مقررات داره، یه گزارش 150 صفحه‌ای. در هر این گزارش در واقع یه کتابی است که سرفصل ها فهرستش رو به شما میدن، میگن در مورد این فهرست بگید در ایران مقررات چیست. و این رو وقتی اونا میگیرن، چون این خیلی مجمله، 150 صفحه، یک کشور در 150 صفحه نمی گنزه مقرراتش، وقت میان سوال میکنن، میگن شما که گفتید ما قانون ایکس رو داریم، میشه توضیح بدید اگر این شد چی میشه؟ بعد وقت سوال میکنن. 700 تا سوال 3 ماه بعد ما دریافت کردیم و این سوال ها رو 50 تا دستگاه داخلی توضیح شد، اینا پاسخاشون آمد، بالاخره جمع‌بندی شد و در 26 آبان 90 پاسخ 700 سوال ما به WTO داده شد. رسم و روال و قرار این هست که وقتی اولین محموله سوالات رسید، یه دو ماه بعد جلسه رسمی مذاکرات الحاق رو میگذارن، بهش میگن جلسه گروه کاری. بعد برای این که جلسه بشه گذاشت، باید رئیس داشته باشه این جلسه و بعد اجماع داشته باشن که رئیس انتخاب بشه و باز اجماع تا این لحظه حاصل نشده و نذاشتن که رئیس گروه کاری ایران تعیین بشه. بلافاصله بعد از برجام، چون در برجام یه بندی بود که طرفین برجام، طرفهای ایران در برجام متعهد بودند که به اصطلاح نرمالایز کنن تجارت رو با ایران، عادی سازی تجاری، ما به این متوسل شدیم و رفتیم در شورای عمومی در سال 95، اردیبهشت 95، پس از رایزنی های گسترده ای که با کشورها داشتیم، که همشون، یعنی حتی یک کشور نبود که در رایزنی ها، مثلا کل اتحادیه اروپا به قول معروف استرانگلی ساپورت کرد، چین ساپورت کرد، برزیل ساپورت کرد، ترکیه، روسیه و از این قبیل. و در اونجا مطرح شد، یه بیانیه‌ای هم 20 کشور امضاش کردن، عمان یه بیانیه درست کرد که حالا ما باهاشون همکاری کردیم، یه بیانیه یک صفحه‌ای در حمایت و ساپورت از الحاق ایران دادند و امریکا سکوت کرد به دلیل اینکه اگه مخالفت می‌کرد نقض برجام بود. امریکا سکوت کرد، اما کشورهای منطقه عربستان، کویت، قطر، امارات، بحرین، یمن و گمان کنم اردن، 6 تا کشور، اینا یه الفاظ منفی در جلسه گفتند و در واقع این نشانه ای از این شد که بازم اجماع برای تعیین رئیس گروه کاری ایران وجود نداره. ما صحبتی که با اتحادیه اروپا داشتیم و با دبلیو‌تی‌او گفتیم بیاییم جلسات غیر رسمی مذاکرات الحاق بذاریم. یه اتفاق در الحاق روسیه افتاد، روسیه 18 سال طول کشید مذاکراتش، مثلا 15 سال مذاکره کرده بود، با گرجستان دوچار اختلاف شد، گرجستان جلوی اجماع رو گرفت، بعد این مون 15 سال مذاکره کرده، دم آخر با گرجستان دوچار مشکل شد، بعد اومدن چا گردن گفتن خب این جلسه هست پشت در نوشته جلسه رسمی مذاکرات الحاق روسیه، گفتن میریم اون تابلو رو میاریم پایین مینویسیم مذاکرات غیر رسمی الحاق روسیه، چون غیر رسمیه هیچکی نمیتونه جلوشو بگیره. و با این پولیتیک که تابلوی اتاق رو عوض کردن، تقریبا همه چی سر جاش بود، آدم ها بودن، مذاکرات ادامه پیدا کرد، داکیومنت ها تجمیع شد و بعد وقتی کارشون تموم شد بالاخره مشکل گرجستان هم یه جوری حل کردن و عضو شدن. بعد مثلا آخرین جلسه شد جلسه رسمی و حداقل وقت رو هدر ندادن. یه همچی پیشنهادی شده که حالا محتمل هست پیش بره. ما الان در 164 کشور عضو داریم، عضو دایمند، 22 کشور درخواست عضویت دادن، عضو ناظرن و فقط در 12-13 تا کشور عضو نیستن که اسامیشون اینجا هست. من یه بار نشستم مساحت و جمعیتشون رو جمع زدم، کمتر از ایران شد. یعنی کل کشورهایی که نمیخوان عضو دبلیو‌تی‌او بشن رو هم بذاری، نه مساحتش ایران میشه نه جمعیتش. این همه‌گیری سازمان. حالا یه فقط یه 2 دقیقه ابعاد حقوقی ببینید. وقتی شما ملحق میخوای بشی از 3 ناحیه تأثیر میپذیری که ابعاد حقوقی. یکی باید اصول سازمان رو رعایت کنی، اینا مبنای حقوقیه، در مقرراتت باید رعایت کنی. یکی موافقتنامه های سازمان رو رعایت کنی، نزدیک 15 تا موافقتنامه هست، مثلا یکیش 70 ماده، اینا مثل قوانین هستن که تقریبا لازم رو رعایت. و بعد مفاد پروتکل الحاق شما 15 سال که مذاکره میکنه یه داکیومنت قطوری میشه که درش میگه شما الان در چه وضعیتی هستید و مطابق مقررات دبلیو‌تی‌او باید چه تغییری بدید. این سه منشأ، حالا اصول اینجا هست، من یعنی وقت نیست، اصل عدم تبعیض، تثبیت نرخ‌های تعرفه، کاهش نرخ‌های تعرفه، ممنوعیت موانع غیر تعرفه‌ای، اصل تجارت عادلانه، به اصطلاح دامپینگ نباید بکنید، اصل شفافیت و فلان. و اینا موافقتنامه هست، فقط لیستش اینجا هست، 10-12 تا موافقتنامه اصلی. و اینو اگه ملاحظه بفرمایید جمع‌بندی آخرین اسلاید بنده است. ببینید دوستان عزیز، ما در طول تاریخ بشر میشه گفت 3 تا دوران داشتیم. یکی دوران فئودالیسم. در دوران فئودالیسم هزینه مبادله بسیار بالا بود. اینجا ملاحظه می‌فرمایید هزینه مبادله بسیار بالا. یعنی چی؟ یعنی میگن که در اروپا یک کسی در دوران فئودالیسم متولد می‌شد، زندگی می‌کرد، می‌مرد، از یک دایره‌ای به شعاع 50 کیلومتر خارج نمی‌شد. عملاً نمی‌شد. چرا؟ برای اینکه اونور حکومت خان دیگری بود، ممکن بود بگیرن بکشنش، ممکن بود بگیرن مالش ازش بگیرن، ممکن بود. امنیت نداشت، هزینه مبادله بسیار بالا، از 50 کیلومتری خونه دور نشد، تعامل پایین، تبادل اندیشه، کالا، همه اینا پایین و رشد نمیتونست بشریت بکنه. اومدن گفتن خب برای چی این کارو بکنیم؟ مثلا من میگم در ایران 1000 تا خان بود، 1000 تا استاندارد بود، 1000 جور برخورد بود. گفتن آقا ول کن، بیا یه دونه خام بذاریم در ایران، بشه دولت ملی. تأسیس دولت ملی 1648 در معاهده وستفالی، این دولت مدرن تأسیس شد و هزینه رو کاهش داد، هزینه مبادله کم شد. دوباره وقتی هزینه مبادله کم شد رشد کردن کشورها، تعامل ها بالا رفت، تجارت، اندیشه. بعد ما 270 سال فاصله داشتیم تا یه دولت شبه مدرنی رو رضاخان بیاد درست کنه در ایران، 270 سال از این تاریخ به بعد. و این 270 سال بخشی از این عقب ماندگی ما رو توضیح میده که شما تعامل درت پرهزینه است، تعامل در کشور دیگه کم هزینه است، اونا رشد میکنن میرن جلو شما میمونی. الان هم همون اتفاق افتاده. اومدن در دوران جهانی شدن میگن آقا او هزار تا خان که هزار تا استاندارد داشت، آقا بعد اومدیم گفتیم یه دولت بذاریم استاندارد آب خوردن و این دولت تعیین کنه دیگه، تفرق نه درست نکنیم هزینه داشته باشن. تو دوران جهانی شدن میگن دولت ها چی کارن؟ یه جا میشینیم چهار تا متخصص آبشناس میاریم، یه استاندارد بین المللی برای آب خوردن میذاریم، هم رعایتش کنن. هزینه ها بسیار کم شده و باز بهتر از بند دو کشورها کم هزینه تعامل میکنن، رشد میکنن، توسعه پیدا میکنن. شما کجایی؟ متاسفانه شما حتی تو دولت مدرن هم نیستی. جایگاه ایران الان بین دولت فئودالیست و دولت مدرنه. چرا؟ به دلیل تحمیل تحریم ها. دشمنان دانا در امروز روز جهان که تعامل بهترین ابزار برای رشد و توسعه است، جلوی تعامل شما رو گرفتن و شما رو حتی به اندازه یک دولت مدرن هم شما کم هزینه نیستی. هزینه مبادله شما مثل دوران دولت مدرن که کمه نیست، هزینه مبادله شما بسیار بالا مثل فئودالیسم هم نیست اما بالاست. و این اون رمزیه که ما نباید پشت این سایه یک همچه تحمیلی بمانیم و رشد و توسعه‌مون رو یک کشور پرظرفیت هزار باده ناخورده در بن تاک است. این مملکت ظرفیت‌های بسیار بزرگی داره، منتها با این یه جور سرپوش گذاشته میشه روی ظرفیت‌های این مملکت به دست دشمنان دانا و گاهی هم دوستان کم اطلاع. این آخرین اسلاید ما هم که خدمات پس از فروش است، هر وقت نکته‌ای داشتید، فرمایشی داشتید، در خدمت شما هستم، هم ایمیل من هم موبایل من. خیلی متشکرم و عذرخواهم از محضر بزرگان که به هر حال ساقی این جلسه جام رو به دست کوچکتر داد که بنده بودم و الان به هر حال از محضر بزرگان استفاده میبریم. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. خوشبختم که در این محفل حضور پیدا کردم. سپاسگزارم از دعوتی که جناب آقای دکتر جعفری و دوستان فرمودن توفیق پیدا کردیم در این جمع حاضر بشیم. از ارائه گزارش جناب عالی هم جناب آقای میلادی سیدی متشکرم استفاده کردیم. من نکاتی رو برای خودم با توجه به سوابق ذهنی که دارم یادداشت کردم در مورد پیوستن به سازمان جهانی تجارت. نکته اول من اینه که بسیار خوب است که به WTO ملحق بشه و طبعا مزایایی داره این پیوستن، از مزایای پیوستن برخوردار بشه. حالا تعبیر بنده متفاوت شد از تعبیر جناب آقای سیدی. تعبیر ایشون ضرورت پیوستن بود، تعبیر بنده بسیار خوب بودن این پیوستنه. اینم به دلیل نیست، شاید در ضمن بیانم از این به بعد تا حدی معلوم بشه که چرا من محتاط اظهار نظر میکنم. نکته دوم اینه که در این باره نباید این تصور دست بده که پیوستن به سازمان جهانی تجارت همه مشکلات اقتصادی کشور ما رو حل میکنه و در این باره نباید شتاب بی مورد داشته باشیم. ما شبیه به این رو در مورد برجام داشتیم، اینطور در کشور ما مطرح شد که برجام همه مشکلات ما رو حل میکنه و دیدیم که منتهی به این نتیجه نشد. و اتفاقا خود این بیان که برجام همه مشکلات ما رو حل میکنه کسانی رو حساس کرد در خارج کشور ما به میدان بیان نگذارن شیرینه های این موافقت نامه بین المللی رو ما بهش برسیم. بله حتما برجام آثار خوبی داشت و آثار خوبی برش مترتب میشد و من تصورم این بود که نباید در باغ سبز و سرخ بابت برجام نشان داده میشد، ولی باید گفته میشد ما موانعی پیش رو داریم، اون موانع رو برطرف میکنیم و ما به یک راه حل هایی میرسیم که قبل از اون نمیرسیدیم. اگر یه مقدار شاید واکنش های ما واکنش های محتاطانه تری می بود، دیگران رو نسبت به خودمون حساس نمی کردیم که دست بگذارن نگذارن که این به ثمر برسه یا ناقص متولد بشه. نقطه سومی که در این مورد می خواهم عرض کنم اینه که ایران یک کشور بزرگه. این کشور از نظر مساحت 1,400,000 کیلومتر مربعه و از نظر جمعیت 80 میلیون و از نظر بزرگای اقتصادی 17 یا 18 کشور جهانه. این کم چیزی نیست، کم جایگاهی نیست. حالا این کشور بزرگ احیانا با نپیوستن به سازمان تجارت جهانی ما دچار اختناق نمیشه، چون اگر بگوییم این تصور پیش بیاد که ما اگر نپیوندیم دچار اختناق میشیم، یعنی به عبارت دیگه دچار مشکلاتی میشیم که معیشت ما هم با مشکل روبرو میشه. ما نونمون هم مشکل پیدا میکنه، آبمون هم مشکل پیدا میکنه، هوامون هم مشکل پیدا میکنه. نه واقعا این طور نیست. این کشور ظرفیت هایی داره و عظمتی داره که از ظرفیت هاش و عظمتی که داره بهره برداری درست صورت بگیره، یک مدیریت توانا، یک مدیریت قوی میتواند این ظرفیت های داخلی ما رو به گونه‌ای بهره برداری کنه که ما دچار اختناق نشیم، دچار گرفتاری هایی که ممکن است القاء بشود و ما رو دست پاچه بکنه، ما رو وادار بکنه که به هر دری بزنیم و خود این منشأ اهرم فشار جدیدی علیه ما بشود. باید این رو کاملا هوشمندانه دنبال کنیم. ما اهرم جدیدی به عنوان اهرم فشار علیه خودمون رو نسازیم، چون وقتی که شما بیاید یک چیزی رو مطرح بکنید که آقا اگر نپیوندیم ال میشه بل میشه، دیگران میگن خیلی خوب ما نخواهیم گذاشت که شما بپیوندید. این نکته است که به نظر من از اهمیت برخوردار. نکته چهارمی که من میخوام مطرح کنم، ما قبلا با موافقت نامه های دو جانبه با تعدادی از کشورها، حالا فرمودن 7 کشور، ظاهرا بیش از این هاست، 7 کشور نهایی شده، 7 کشور ما دارای سابقه هستیم، ولی تعدادی از موافقت نامه های ما در جریان تصویب است و در جریان تصویب مجلس است و اینها. من تعداد موافقت نامه هایی رو که هر ساله و هر دوره مجلس شورای اسلامی از طرف دولت دریافت میکنه، در دستور قرار میده، چون خودم رئیس کمیسیون اقتصاد بودم یکی دو دوره، کاملا میبینم حجم بالایی است، گرچه تعداد قابل توجهی شاید نهایی نشده باشه ولی در جریان نهایی شدن. معناش اینه که طرف خارجی ما قبول کرده و طرف ما هم قبول شده، منتها این به تصویب دو مجلس نرسیده. خب این حکایت از این میکنه که ما بخشی از این مسیر رو پیشاپیش طی کرده ایم، چون یک گام برای رسیدن به الحاق به WTO همین موافقت نامه های دو جانبه است. طبعا لوازمی هم دارد که اون لوازم ما رو و اقتصاد ما رو متناسب سازی میکنه برای اینکه به سازمان تجارت جهانی بپیوندیم. نکته پنجمی که من میخوام مطرح کنم اینه که خب حالا ما میخوایم بپیوندیم، یکی از مشکلاتی که ما داریم هزینه تولید ما بالاست. ما با پیوستن باید تعرفه ها رو به شدت کاهش بدیم، در مواردی صفر کنیم. خب این مستلزم این است که هزینه تولید در کشور ما پایین بیاد. اگر هزینه تولید در کشور ما پایین نیاد، ما نمیتونیم بپیوندیم، عملا نمیتونیم، یا اگرم بپیوندیم دچار دمپینگی میشیم، چون کالاها در خارج کشور ما با قیمتهای به شدت نازلتر و ارزانتر تولید میشه، بازار ما رو میاد و اشغال میکنه، برای تولید کننده ما با صرفه نخواهد بود، بنگاه های ما، شرکت های ما، کارخانجات ما به جمع کنند برن. خب نباید که چنین اتفاقی افته. نکته مهم در اینجا مسئله کاهش هزینه هاست. این هزینه ها از جنبه های مختلفیه. یکیش هزینه فرصت هاست. این هزینه فرصت ها در ارتباط با عملکرد دولت، دولت، دستگاه های دولتی مثل وزارت سمت و همینطور بانک ها، وزارت سمت برای موافقت نامه ها، بانک ها برای تأمین مالی ها، اینها توی یک چرخه بسیار طولانی مدتی تقاضاها رو میندازن تا طرف بیاد به نتیجه برسه. 6 ماه بیشتر، 1 سال گاهی اوقات بیشتر. یه نمونه عرض میکنم، یه آقایی که قبلا مدیر عامل یکی از بانک های مهم کشور ما بودن بعد از بازنشستگی، ایشون خودش برای من تعریف کرد که من رفتم در استان خراسان جنوبی برای راه اندازی یک علمک تولید برق از باد، برای این گفت من 6 ماه دویدم. اون آدم آدم مشهوریه، اسمش ببرم خیلیتون میشناسید. خب این آدم مشهور، این آدم راه بلد، این شخصیتی که میشناسنش توی دستگاه ها، میگه من 6 ماه دویدم این موافقت با یک علمک رو گرفتم، و حالان که اونجا باید صدها علمک برپا بشه تا بتواند استفاده از ظرفیت باد استان خراسان جنوبی رو پوشش بده و تولید برق از باد بکنه که انرژی بسیار پاکی است و انرژی تجدیدپذیر است. میبینید این هزینه فرصته، یعنی طرف 6 ماه فرصت میگذاره، و حالا که این 6 ماه باید درآمد داشته باشه، نه، این 6 ماه رو به فرصت میپردازه. یا مثلا برای گرفتن موافقت توی برای تامین مالی همین پروژه های مشابه در بانک ها، میبینید که تو چرخه هایی میفته که اون چرخه ها هزینه فرصت زمانی رو تحمیل میکنه. این هزینه فرصت زمانی گران است و قیمت رو میبره بالا، هزینه تمام شده رو میبره بالا. خب این یکی از اون هزینه های مهمی است. دوم مقیاس تولیده، یعنی مقیاس بنگاه هاست. بنگاه های البته بهترین بنگاه ها بنگاه های کوچک و متوسطند، و اسمی ها به عنوان یک بنگاه های پیشتاز در توسعه خیلی جاها به رسمیت شناخته میشن. بعضی از کشورها از اسمی ها به توسعه دست پیدا کردن، به رشد بالا دست پیدا کردن، اما معناش این نیست که حالا اندازه ها اونقدر کوچک باشه که به صرفه نباشد. باید همین یک اندازه به اصطلاح متعارف، یک اندازه استانداردی داشته باشه که هزینه هاش توی یک چنین اندازه‌ای کاهش پیدا کنه. اگر مثلا اگه یک بنگاهی تولید کننده کفش است، اگر در طول یک ماه 100 جفت کفش تولید کنه، یا 1000 جفت کفش تولید کنه، یا 10000 جفت کفش تولید کنه، شما ببینید که هزینه هاش چقدر هرچی بالاتر بره سرشکمتر میشه و هزینه تمام شدهش پایین میاد. اگر بنگاه های تولیدی در کشورهای دیگر توانستن به کشورهای دیگر محصولاتشون رو صادر بکنن، یکیش اینه، یعنی توانستن با سایز و اندازه‌ای که برای اون بنگاه ایجاد میکنن هزینه سرانه تولید هر کالا رو کاهش بدن، و با کاهش هزینه هاست که به رقابت برمیخیزن. این یکی از اون چیزهایی است که ما متاسفانه درست در این قضیه طی 2-3 دهه گذشته عمل نکرده ایم. تعداد موافقتنامه هایی که برای راه اندازی مثلا کارخانجات قالی ماشینی داده شده چند برابر ظرفیت مصرف داخلی ایرانه؟ واقعا چند برابره؟ تعداد کارخانجاتی که برای تولید پلاستیک داده شده، حالا اصلش زیر سواله،
که آقا پلاستیک تولید کنیم یا نکنیم. فکر کنید
چقدر الان در کشورهای پیشرفته دنبال اینن که این پلاستیک رو از دور خارجش کنن، ولی ما چند برابر ظرفیت مصرف داخلی و حتی صادراتمون کارخانجات پلاستیک تولید کننده پلاستیک رو اندازی کردیم، بعد میبینی با مشکل رو برمی شن. سرمایه گذاری کرده، زمین گرفته، سوله زده، کارخانه نصب کرده، تولید بکنه، بازار نداره. این از مسائلی است که ما باید بهش حسابی بپردازیم. یه اصلاحات جدی ما اینجاها نیاز داریم. و همینطور مثلا هزینه تولید در بخش کشاورزی ما به شدت بالاست. این رو البته سال گذشته و سالهای گذشته من در قیمت تولید گندم به عنوان مثال می آوردم، می گفتم ببینید ایران تولید گندمش سال گذشته 1400 تومان قیمت می خورد هر کیلو، واردات گندم 600 تومان. این واردات گندم از یک کشورهای دوردستی به دست ما رسیده، هزینه تجارت خورده، هزینه حمل و نقل خورده، هزینه گمرک خورده، حداقل ورودی 4%، 4% هزینه ورود خورده، تازه که میاد داخل کشور ما میشه 600 تومان. بعد میبینی تولید داخل 1400 تومان. این چه اتفاقی افتاده؟ این حاصل این است که زمین‌های ما قطعات کوچک است، داریم به صورت سنتی کشاورزی میکنیم، سنتی نیست، آبیاری ما سنتی است، سمپاشی ما سنتی است، برداشت ما سنتی است، بعدم محصول رو به صورت خام عرضه میکنه، فراوری نمیکنه. اگر همین محصول به صورت صنعتی تولید میشد، همین محصول فراوری میشد، بسته‌بندی میشد، اگر میخواد ماکارونی بشه ماکارونی میشد، اگر مثلا بفرمایید سایر محصولات رو ازش به دست میخواستن بیارن، چقدر ارزش خریدش بالا میرفت و چقدر هزینش پایین میومد. و همین رو در یک کشاورزی صنعتی من برآورد کردم، همون 600 تومان در داخل ما هزینه تولید یک کیلو گندم تمام میشد. امسال آوردن قیمت گندم رو افزایش دادن، کار خوبی هم کردن. اگر این کار خوبی نمی کردن، سیگنال مناسبی به کشاورز ما نمی داد، ما 10 میلیون تن 11 میلیون تن تولید گندم رو داریم، یه افت می کرد. پس کار خوبی بود. اما توجه بکنیم اگر بنا رو بر این بگذاریم که همچنان تولید ما سنتی باشد، همچنان تولید ما از نظر به اصطلاح اندازه ظرفیت تولید کوچک و پایین و قطعاتمون، قطعات زمینمون در اثر ارث هی تقسیم و تقسیم و تقسیم بشه، یقین بدانیم ما قدرت پیوستن به اقتصاد، به سازمان تجارت جهانی رو نخواهیم داشت. و این از اون نکاتی است که خیلی خیلی اهمیت داره. نکته دیگر این است که ششم، ما با کالاهایی رو با ارزش افزوده پایین تولید و صادر میکنیم. مواد معدنی خام، سنگ خام داریم تولید میکنیم، صادر میکنیم، ارزش افزوده این بسیار بسیار پایینه. بعد همین سنگ رو میبرن جای دیگه، زعفران ما رو به صورت فله میبرن اسپانیا، همون رو بسته‌بندی میکنن، چندین برابر به جهان صادر میکنن. پسته ما رو مثلا به صورت فله میبرن، قوطی بندی و بسته بندی میکنن، کیفیت میدن، چون خیلی مهمه، بسته بندی ها اصلا جلوه میده به کار و مشتری رو جلب میکنه و چندین و چند برابر دیگران ارزش افزوده میبرن. این یکی از نکاتی است که بسیار اهمیت داره. پس ما باید اقتصادمون رو دانش بنیان کنیم و به اقتصاد دانش بنیان رو بیاریم و به علاوه زنجیره تولید رو در مواد معدنی چنان دنبال کنیم که به محصولات نهایی نزدیک بشیم. هرچه این زنجیره تولید بره جلوتر، ارزش افزوده بالاتری رو به ما میده. اونجاست که صادرات ما، الان ببینید واردات ما هر مقدار که هست، غالبا اینطوره که وزن واردات نسبتی داره با قیمت واردات و ارزش واردات، وزن صادرات ما هم نسبتی داره با ارزش صادرات. اگر وزنها رو مقایسه کنید، گاهی دو برابر وزن واردات ما وزن صادراتمونه، اما ارزش صادرات ما
کمتر از برابر ارزش واردات ماست اون کالاهای غیر نفتی میکنه. این حاصل چیه؟ حاصل پایین بودن ارزش محصولاتی است که ما داریم اونها رو به جهان عرضه میکنیم، به کشورهای دیگه عرضه میکنیم و ارزش افزوده پایین رو کسب میکنیم. اینو باید تبدیلش بکنیم به محصولات نهایی و ارزش افزوده بسیار بالاتر. حالا بگذاریم از اینکه این قضیه در نفت ما صادقه که 30% نفت خام رو ما صادر میکنیم، این در مورد گاز صادقه که گاز خام صادر میکنیم، البته اندک است نسبت به کل گاز تولیدی کشور ما. ما گاز تولیدی کشورمون الان 750 میلیون متر مکعب روزانه است، اما صادراتمون 35 میلیون متر مکعب روزانه است. ولی اگرم تبدیلش بکنیم به پتروشیمی، SPV به صورت ببخشید اولین محصول پتروشیمی رو ما استخراج میکنیم، به دست میاریم و صادر میکنیم. و حالا که پتروشیمی به دنبالش یک زنجیره تولید باید شکل بگیره که اون زنجیره تولید این رو میتونه بسیار ارزشش بره بالا تا اون محصولات نهایی. ببینید محصولات پلاستیک تا کجاها میتواند برود. امروز من خودروی پلاستیکی میسوزن، هواپیمای پلاستیکی میسوزن، قایق پلاستیکی میسوزن، کشتی با بخش اعظم موادی که به کار برده شده پلاستیکی است. لاستیک تولید میکنن در داخل، در خارج، به اینجا صادر میکنن، این پلاستیکه و خیلی چیزای دیگه. خب این اگر ما محصول نهایی رو تولید بکنیم و به جهان عرضه کنیم، ارزشش بسیار بسیار بالاتره. نکته دیگه ای که در اینجا لازمه بهش اشاره کنیم، سیاست‌های اقتصادی ماست، سیاست پولی ما. سیاست پولی ما هرگز تناسب نداره با پیوستن به WTO. سیاست پولی ما سیاست انبساطی بوده طی 40 سال گذشته. این سیاست انبساطی موجب شده که ارزش پول ما دائما به شدت کاهش پیدا کرده، ارزش پول ملی ما، و در مقابلش ارزهای خارجی حالا با نوسانات افزایش پیدا کرده، گاهی با جهش ها افزایش پیدا کرده و چقدر لطمه زده و چقدر صدمه زده. حجم نقدینگی کشور ما از 1370 تا حالا 80 برابر شده. خب مگه تولید ما چند برابر شده؟ تولید ما سالانه 3% رشد داشته، 4% رشد داشته، متوسط بیشتر که نبوده. پس سیاست پولی ما متناسب نیست. سیاست ارزی ما، این سیاست ارزی ما یک سیاست ارزی بلبشویی است که ما داریم. یه وقت میبینی که گرچه در روی کاغذ نوشته این شناور مدیریت شده، ولی مدیریت شناور شده رو محقق کردیم. یعنی مدیریت ما شناور است، مدیریت ارز ما شناور است، نه ارز ما شناور مدیریت شده باشه. خب بلایی و مصیبتی رو شما میبینی در طی 6 ماه و 1 سال اخیر به اقتصاد ما وارد شده، از کجا وارد شده؟ جناب آقای دکتر صالحی میگوید که ارز مثلا بفرمایید که حقوق من 3000 دلار بوده، در اثر این حوادث و مسائل اخیر شده 700 دلار. خب بزرگوار جناب آقای دکتر صالحی که بسیار من دوستش میدارم، این حاصل کارکرد اقتصاد ماست. واقعا اینطور نیست که ما بگیم تحت تاثیر تحریم های خارجی این اتفاق افتاده. بخش اعظمش در اثر سیاست های غلط پولی ما، سیاست های غلط ارزی ما سی این اتفاق افتاده. و البته یک نکته هم در این بیان ایشون هست، اون نکته غفلت از اینه که آقا ما اکنون در کشور که داریم زندگی میکنیم بر اساس قیمت های خارجی زندگی نمیکنیم، ما بر اساس قیمت های داخلی زندگی میکنیم. چون بر اساس قیمت‌های داخلی زندگی می‌کنیم، این قیاس درستی نیست. ما اگر بخوایم باید سبد کالا رو مبنای قدرت خرید خودمون بدیم، فرمول پی 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 رو در نظر بگیریم. اگر سبد کالا باشه، اینطور نیست که یک مرتبه سبد کالای ما ارزشش به 1/3 تقلیل پیدا کرده باشه، به 1/4 تقلیل پیدا کرده باشه. به هر حال سیاست‌های مالی ما برای پیوستن به WTO مناسب نیست. ما این اصلاحات رو جدی نیاز داریم. ما الان حدود 35% منابع بودجه عمومیمون متکی به مالیاته. حالا بفرمایید که در اقتصاد جهانی و کشورهای پیشرفته‌ای که ما می‌خواهیم به اونها بپیوندیم سهم مالیات از هزینه‌های عمومیشون چقدره؟ این خیلی مسئلهش فرق میکنه و ما همچنان به شدت متکی به درآمد ناشی از صادرات نفت خامیم، یک اهرم فشاری که دشمنان ملت ایران اون اهرم فشار رو دارن همین نفته. ما اگر کاری میکردیم که این اهرم فشار رو از دست اونها بیرون میآوردیم، اون وقت میتونستیم مقابل اونها بهتر مقاومت کنیم و بایستیم. الان حالت انفعال پیدا میکنیم. نکته دیگه بزرگی دولت ما، دولت ما بسیار بزرگه. این بزرگی دولت هرگز تناسب نداره با پیوستن ما به اقتصاد جهانی و طبعا نقطه مقابل روی دیگر سکه کوچکی بخش خصوصی ماست. بخش خصوصی ما کوچکه، بخش خصوصی ما ضعیفه، بخش خصوصی ما لاغره، در داخل قدرت رقابت نداره. چطور ما میتونیم به اقتصاد جهانی بپیوندیم و بتونه با شرکت‌های خارجی رقابت کنه؟ هرگز چنین چیزی نیست. این نکته ایست که باید بهش بپردازیم. پس پیوستن به WTO یکی از لوازمش اینه که ما شرکت هامون رو تقویت کنیم. ما تو سیاست های اقتصادیمون دیده بودیم، سیاست های اقتصاد مقاومتیمون، سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلابمون، اصل 44 که آب برید بخش خصوصی رو بزرگش کنید، بخش خصوصی رو تقویت کنید، اصلا واگذار کنید. واگذاری شرکت های دولتی به بخش غیر دولتی مبناش این بود که بخش غیر دولتی تقویت بشه. حالا شرکت های ما شرکت های ضعیفی هستند. این شرکت های ضعیف قدرت انطباق با طرف های تجاری خودشون در خارج ندارن. ببینید یه فرصت برای کشور ما پیش اومد، اون تحریمی که کشورهای حاشیه خلیج فارس نسبت به قطر کردن. ما بودیم یه طرف، ترکیه یک طرف. شما ترکیه سریع تونه شرکتاشو بسیج کنه، تقاضای قطر رو پاسخ بدن. شرکت های ما چرا نتونستن؟ چرا؟ این سوال بزرگیست. علتش اینه که شرکت ها ضعیف بودن. این شرکت های ضعیف نمیتونن تقاضای بازار قطر رو که البته کشور کوچکی هست پاسخ بدن و سازمان یافته وارد بشن. حتی ممکن بود خودشون با خودشون رقابت کنن، تو خودشون رقابت کنن، نه با رقبای دیگر رقابت کنن. تو خودشون باید اتحاد برقرار میکردن. به هر حال اینا ضعیفن. نکته دیگر در این اصلاحاتی که لازم داریم برای پیوستن مسئله شفافیت اشاره شد. یکی از شفافیت‌ها شفافیت نقل و انتقال منابع مالی در کشور ماست. شما ببینید چقدر پنهانکاری داریم. هنوز مدیران ما حقوقاشونه که باید طبق قانون اعلام میکردن توی سایتی که مشخص شده بود، هنوز اعلام نکردن. به صورت دست گریخته بعضیا دارن میان میپیوندن، ولی جدی نیست. این عدم شفافیت رو تو قراردادها ما داریم. این عدم شفافیت رو در قراردادهای دولت با شرکت خودمون داره. این عدم شفافیت رو در قراردادهای خارجیمون داریم. این عدم شفافیت ها اجازه نمیده. عدم شفافیت نقل و انتقال الان این در قضیه FATF هم این مسئله از مسائلی است که واقعا یه گلوگاهه. اگر ما شفافیت لازم رو نداشته باشیم، طبعا نگران این هم هستیم که نتونیم از مزایای چنین چیزایی استفاده کنیم. نکته دیگری که 13 من یادداشت کردم، ما مزیت هایی داریم که می توانیم در صورت الحاق به WTO از این مزیت ها استفاده کنیم. مهمترین مزیت ما انرژی است. کشور ما ذخایر عظیم انرژی رو داره. انرژی گاز خصوصا در جهان اول، ذخایر انرژی ایران در جهان اول، 120 سال آینده ایران دارای ذخایر گازه. هیچ یک از کشورها این مقدار ذخیره گاز ندارن و این مهمه. ما با یک چنین مزیتی میتوانیم به صادرات گاز و صادرات محصولات گاز، حتی صادرات گاز از طریق لوله به کشورهای همسایه، یک مزیت بزرگی است که ما داریم دیگران ندارن و متقاضی هم هستن تعدادی از این کشورهای همسایه. پاکستان البته در یک بار اقبال کرد، در یک بار به دلیل مسائل سیاسی بین المللی ادبار کرد، ولی مجددا هم بعد از برجام به میدان آمده. خیلی خوب، عراق هست، ترکیه که الان داریم تقاضای هنوز بیشتر هم داره. جالبه که ترکیه به امریکا اعلام کرد من نمیتونم با تحریم ایران به اصطلاح نیاز ملتم رو از گرمایش و سرمایش تأمین کنم، بنابراین ما لازمه که این تحریم ها رو نادیده بگیریم و در مقابلش هم به ما سالهای گذشته طلا داده. پس توجه کنیم این ارتباط، این داد و ستد، این تعلقی که به وجود آمده ناشی از مزیتی است که ما داشتیم. همین مزیت این نتیجه رو برای ما به بار میاره که بتوانیم با هزینه کمتری ما تولیدات خودمون رو در رقابت وارد بازارهای جهانی بکنیم. البته یک مسئله دیگر هم نقطه مقابل و روی دیگر سکه است، اون اینه که چنان قیمت حامل های انرژی در کشور ما پایینه که منشأ قاچاق بزرگ شده، چنان قیمت ها پایینه که منشأ مصرف بسیار بالا شده. ما یک کشور پر مصرف از نظر انرژی هستیم، 6 برابر شدت انرژی در جهان را ایران داره تجربه میکنه. این معناش اینه که به جای اینکه صادر کنیم داریم همه را مصرف میکنیم. من جناب آقای دکتر روحانی در یک ملاقات و دیداری که سال گذشته اتفاق افتاد و خصوصی بود عرض کردم ببینید وقتی که جناب عالی شدید رئیس جمهور ما 500 میلیون متر مکعب روزانه تولید کردیم، الان شده 750 میلیون متر مکعب. یه دست مریضات داره و اون که تولید ما افزایش پیدا کرده، اما آقای دکتر روحانی به صادرات ما چیزی اضافه نشده، همه رو داریم مصرف میکنیم. این خیلی وحشتناکه. میباید الگویی رو برای مصرف انرژی در کشورمون به کار بگیریم که این الگو در بخش تولید اجازه نده که با استفاده از تکنولوژی های قدیمی و فرسوده همچنان کارخانجات ما بچرخه. اینها باید از تکنولوژی جدید استفاده کنن. حمل و نقل ما یک حمل و نقل فرسوده است. این حمل و نقل فرسوده از نظر تعداد کاروان این حمل و نقل بار 3-4 برابر ترکیه است، ولی نیمی از بهره‌وری حمل بار در ترکیه رو نداره، چون کاروان حمل و نقل او نوه. این کاروان حمل و نقل نو متکی به مصرف انرژی بسیار پایینه. ما مصرف انرژیمون بالاست، هر 100 کیلومتر 40 لیتر تا 60 لیتر گازوئیل مصرف میکنه. شوخی نیست که اینها. یا همینطور در قیمت در مورد بنزین که ما مصرف بنزینمون وحشتناک شده، گاهی 120 میلیون لیتر روزانه در پیک مصرف ما داریم بنزین مصرف میکنیم، در غیر پیک شده 80-81 میلیون لیتر. نکته دیگه و شاید بشه گفت آخرین نکته که من میخوام عرض کنم، برای پیوستن ما به WTO موانع سیاسی بین المللی وجود داره. همه این کارهایی که میگیم کردیم، تلاشهای خودمون رو کردیم، تعرفه‌هامون رو کاهش دادیم، چه میدونم سعی کردیم که اندازه بنگاه‌های تولیدیمون رو درست کنیم، سعی کردیم هزینه تولیدمون رو پایین آوردیم، سعی کردیم بنگاهمون رو رقابتی کنیم، همه اینا شد برای پیوستن ما به WTO موافقت امریکا هم لازمه. همچنین اشاره کردن در جریان عضویت ما به عنوان عضو ناظر با یک اغماز این اتفاق افتاد و اخیراً هم که بعد از برجام سخن دنبال شد، مسئله دنبال شد، به دلیل اینکه امریکا جزء 5+1 متعهد شده بود نسبت به برجام اونجا سکوت کرد. خب سکوتش منشأ این شد که دیگران قبول کنن و بپیوندیم، یعنی در گام بعدی برشته بشه. اما الان که دیگه امریکا خارج شده، با خارج شدن امریکا از برجام، حالا آیا ما با این مانع بزرگ روبرو نخواهیم بود؟ چه راهکاری داریم و چه میشود کرد؟ به نظر من ما تا اقتصاد داخلیمون رو موانعش رو برطرف نکنیم و یک از نظر اقتصاد از نظر قدرت اقتصادی یک کشوری نباشیم که بتونیم حرف بزنیم در منطقه و جهان و نقش آفرینی کنیم و وجود خودمون رو اثبات بکنیم، امریکا کوتاه نمیاد. پس ما باید ممکن این پروسه‌ای که حالا از 1384 تا حالا شروع شده برای الحاق ما ممکنه 6 سال دیگه طول بکشه. ممکنه 10 سال دیگه طول بکشه، ما نمیدونیم، شاید هم کمتر. اما مهم مسئله اینه که تو این پروسه ما باید این موانعی که اشاره کردم برطرف کنیم و این ظرفیتایی که من اشاره کردم بهش، به این ظرفیت‌ها بپردازیم. اگر بپردازیم، بله، پیوستن به WTO بسیار خوبه. باز هم تأکید میکنم و سپاسگزارم و سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت حاضرین گرام، به خصوص دانشجویان عزیزی که از دانشگاه آمدند و چهره‌هاشون را میبینم. از فرمایشات جناب آقای دکتر سعیدی به نحوی استفاده کردم که نیازی به ذکر مقدمه‌ای راجع به سازمان جهانی تجارت و شکل گیری آن و موقعیت و جایگاه کشورمان در شرایط کنونی و در رابطه با سازمان ندارم. از فرمایشات جناب دکتر آجاقا مواردی را شنیدیم، مواردی کاملا مستند و کاملا بجا، که برای بنده این موارد مستنداتی هستند که قویاً بنده عرض کنم عضویت در سازمان جهانی تجارت یک ضرورت است. چرا؟ چون مواردی را که جناب آقا اشاره فرمودند، تمامی این موارد ملازمه دارد، اقتضا دارد با اینکه ما دارای نظامی تجاری و اقتصادی شفاف کارا همراه با ضمانت اجرای حقوقی لازم باشیم تا این نظام تجاری و اقتصادی به نحوی مستمر و با حمایت قانونی جریان پیدا کند، یعنی الزام حقوقی بر آن مترتب باشد. به عبارت دیگر عدم رعایت مفاد آن مسئولیت را موجب شود. بدین لحاظ معتقدم که اضافه بر این شرایط که عرض کردم، مقررات سازمان خود به نحوی است که به ما کمک میکنه، به ایران ما به عنوان یک کشوری در حال توسعه، که ما برویم و دنبال کنیم امر عضویت را در سازمان. با توجه خاص به مقدمه آنچه که در سند مؤسس آمده است، قویاً این را برای ما موجب می شود. در مقدمه سند مؤسس سازمان به عنوان یک سند لازم الاجرا، توجه خاص و ویژه به کشورهای در حال توسعه اکیداً لحاظ گردیده است. آنچه که مورد توجه است این است که کشورهای در حال توسعه اصولاً بایستی متناسب با نیازهای توسعه اقتصادیشان از سهمی مناسب در تجارت بین الملل برخوردار باشد. در ادامه کشورهای مزبور بایستی از رفتار ترجیحی در اعمال تعرفه ها برخوردار شوند. در ادامه کشورهای مزبور بایستی امکانی مناسب در بحث منابع طبیعیشان دارا شوند و اطمینان حاصل نمایند که بتوانند از موقعیت‌های خاص بهره‌مند گردند. بایستی از انتقال تکنولوژی به عنوان موتوری در جهت توسعه از کشورهای توسعه یافته بهره‌مند گردند. در شرایط خاص از بخشودگی بدهی بهره‌مند گردند. امکان تعرفه‌های ترجیحی به عنوان مسئله وسیله مهم برای توسعه اقتصادی امروز بهره‌مند گردند. لازم بیاداوری است که در نوامبر 1979 اعضای گات مصوبه ای را راجع به رفتار متفاوت و مساعدتر با معامله متقابل و مشارکت فراگیر با کشورهای در حال توسعه به تصویب رساندن که مضمون آن این است که معافیت از رفتار
و یا شرط ملت‌های کاملت الوداد است و این مسببه به کالاهای کشورهای در حال توسعه مزیت رقابتی می‌بخشد. با عنایت به آنچه که در مقدمه سند مؤسس آمده است، امکانی تشویقی و امکانی که واقعا کشور ما را به عضویت در سازمان ترغیب نماید وجود دارد و از همه مهمتر این که در شرایط کنونی که نظر بر عضویت ما داریم، این عضویت ما، حالا بحث‌های اجرایی که جناب آقا اشاره فرمودند مطالبی کاملا به جا، ولی اضافه بران اگر کلان نگر باشیم، موقعیت‌های ژئوپلیتیک منطقه‌ای و منابع طبیعی در بهترین موقعیت راهبردی در کشورمان و جایگاه سوق‌الجیشی آن این عضویت را اقتضا دارد. از طرف دیگر الحاق ایران که به واقع تعامل و همپیوندی با اقتصاد جهانی است، در سه سند مهم حاز اهمیت در کشور ما به لحاظ گردید و حاز اهمیت است: سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه چهارم توسعه، هر یک به اقتضا و در فراخور خود به این مهم توجه خاص و ویژه‌ای را داشتند. در این حال همانطوری که اشاره شد، عضویت در سازمان به دور از مشکلات نخواهد بود. مشکلات سیاسی که اشاره شد جایگاه خاص و ویژه خودش را دارد، ولی منهای مشکلات سیاسی بین المللی در این حال برای ما ورود به سازمان ملازمه دارد با اصلاح و تغییرات مجموعی از قوانینی خاص که هر یک در ارتباط با تجارت آزاد کالا، فعالیت‌های آزاد بانکی، فعالیت‌های آزاد بیمه‌ای و غیره در ارتباط هست. بدین لحاظ آنچرا که ما می‌بینیم مجموعه ای از قوانین و مقررات بایستی اصلاح گردند و عمده آن و از همه مهمتر بعضی از اصول قانون اساسی است، اصولی که مانند اصل 139، اصل 81، اصل 77، اصل 4، اصل 4، همه اینها مواردی است که اصولی است که با عضویت ما در سازمان تحت تأثیر جدی قرار خواهند گرفت، بایستی اصلاح شوند. اصلاح شدن اصول در قانون اساسی و تغییر و اصلاح قوانین مختلف در حوزه حقوق عمومی، چون حقوق مالیاتی، حقوق بیمه‌ای و در دیگر حوزه‌ها و من جمله حقوق خصوصی، همه مواردی را و شرایطی را ایجاد می‌نماید که از طرفی امکان ورود به اقتصاد جهانی را فراهم می‌آورد و از طرف دیگر نظام بایستی آگاهانه تغییرات را دنبال نماید. در بخشی دیگر واقعیت‌های کالاهای تولیدی در کشور ما، آنچه را که ما شاهد هستیم این است که عمده کالاهای تولیدی و خدمات اقتصادی در کشور ما بر اساس نظام دولتی غیر رقابتی یا نیمه رقابتی، رانتی و یارانه‌ای تولید می شود. نتیجه آن مشخص است: کالاهایی که نه ارزش رقابتی دارند، نه مورد معامله جدی در بازارهای جهانی قرار می گیرند و این موجب شده است که اقتصاد ایران از بنیه و استحکام لازم برخوردار نباشد. این واقعیت‌های تلخ به ما این را می آموزد
که اقدام و تلاش جدی را برای عضویت در یک سازمان جهانی دنبال کنیم. در این حال بنده اعتقاد دارم در این بحث چالش جدیتر چالش زیست‌محیطی است. از چالش‌های جدی کشورهای در حال توسعه و من جمله کشورمان بحث محیط زیست است. مواجهه با تغییرات اقلیمی و رویارویی با بحران آب و ضرورت دفاع از خاک و محافظت از جنگل‌ها از جمله مسائلی هستند که بایستی با تدبیر و برنامه‌ریزی‌های صحیح و قانونمند مدیریت شود. در این ارتباط ما با ورود به سازمان می‌توانیم از تسهیلات جهانی محیط زیست در چارچوب امکانات بانک جهانی و با هدف حمایت از توسعه سازگار با محیط زیست بهره‌مند شویم از امکانات لازم. سازمان در همکاری مستمر و با پیروی از اصول مشترک با بانک جهانی و صندوق بین المللی پول که هر سه سیاست های یکسانی را دنبال می نمایند برای کشورهای عضو در این ارتباط با اهمیت امکانیابی و امکانسازی می نمایند. ماده 20 گات از مجموع قوانین حاکم بر عضویت و کشورهای عضو متضمن اعطای اجازه هایی در رابطه با حفاظت از محیط زیست است و در این ارتباط از اقدامات حمایتگرانه زیست محیطی اگر اصیل و شفاف باشند از حمایت به عمل حمایت لازم را به عمل آورده و آن را مشمول محدودیت های وارداتی نمی شناسد. در بحث شفافسازی گرچه مطالبی را اشاره فرمودند ولی شخصا شاهد مواردی بودم که امروزه در حتی در شرایط کنونی در بحث همکاری های اقتصادی بین شرکت های خارجی و شرکت های داخل در کشورمان این موارد به جد دنبال می شود. اصل شفافیت با استفاده از مکانیزم هایی مثل کامپلاینس یا دیو دیلیجنس که مفهوماً حکایت از این دارد که قوانین و مقررات مربوطه به اجرا گذاشته شده باشند و بحث هایی چون فساد یا کراپشن و بحث هایی چون رشوه در مجموعه عمل کردی دیده نشود، تمامی اینها مواردی است که با عضویت در سازمان جهانی تجارت دنبال کردن آن اعمال به آن یا اعمال آن از موارد بسیار جدی خواهد بود. نهایتا اگر ما اقتصادی کارا شکوفا با عمل کردی جهانی میخواهیم، با حفظ اقدامات قانونی و اجرایی در بحث تغییر مقررات و قوانین که مختصرا اشاره شد بایستی این گونه موارد را در قالب مؤسسات تحقیقاتی علمی یعنی به صورت آرندی موارد را از قوانین و مقررات سازمان گرفته تا قوانین و مقررات خودمان مجموعاً را مورد تحقیق و بررسی آن هم به محک قوانین و مقررات بین المللی بزنیم تا بتوانیم از آثار بین المللی آن بهره‌مند شویم. در این ارتباط امکاناتی را دانشگاه ها در حوزه های مختلف اساتید محترم هستند که می توانند ارائه نمایند. در اینجا عرضم را گرچه مواردی هست ولی به لحاظ این که طولانی شده است خیلی خلاصه عرض می کنم. در بحث موافقتنامه های تجارت خدمات، در بحث تریپس و تریمز و غیرو، در بحث مقررات گتس و گاتس، در تمامی موارد کشورهای در حال توسعه از جایگاه و امکانات ویژه‌ای برخوردار هستند. نگرانی برای کشور ما در حتی در شرایط کنونی برای عضویت در بحث قوانین و مقررات وجود ندارد. یعنی مقررات ما، وقتی من نگاه میکنم به مقررات مربوط به سرمایه گذاری، قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، یا قانون بسیار مفید استفاده از حداکثر توان مدیریتی و مهندسی در کشورمان، میبینم این قوانین از طرفی متضمن حقوق داخله یا حقوق کشورمان و از طرفی دیگر در تضاد با مقررات بین‌المللی مربوطه نیستند. پس با دارا بودن این گونه قوانین، ما زیرساخت‌های قانونی لازم را برای عضویت در سازمان تا حدودی دارا هستیم. تغییرات قانونی به شرحی که اشاره شد از تغییرات مزبور الزامی است و اجتناب ناپذیر است، ولی در سایر موارد امکانات قابل ملاحظه‌ای را داریم. در بحث مقررات بانکی که اشاره فرمودند، گرچه در ایران پس از انقلاب اسلامی و بر اساس اصل 44 قانون اساسی خدمات بانکی در ابتدا به انحصار دولت در آمد، ولی متعاقباً اقداماتی صورت گرفته است که اقدامات مزبور امکان بانک‌های خصوصی را فراهم نموده است، که خود باز قدمی است در جهت تحقق و اجرای آنچه را که ما در رابطه با سازمان دنبال می‌کنیم. در بحث موافقت بحث یارانه ها که باز ممکن است زمینه ای باشد برای بعضی از افراد به عنوان نگرانی اصلی و عمده، در بحث موافقتنامه یارانه ها و اقدامات جبرانی یا SCM، نگاه کشورهای در حال توسعه در موافقتنامه لحاظ گردیده است. در ماده 16 گات 1994 به این مهم پرداخته شده و از عمده ترین و اختلاف انگیز ترین یارانه در حوزه موافقتنامه مزبور یارانه کشاورزی است، که موضوع اختلافات ایالات متحده و ژاپن و کشورهای اروپایی بوده، ولی اخیراً در کنفرانس نایروبی در 2015 عمده کشورهای توسعه یافته متحد به عدم اعمال یارانه کشاورزی گردیده و فعلا تا سال 2030 کشورهای در حال توسعه می توانند از معافیت مزبور برخوردار شوند. نهایتاً آنچه را که یا مواردی را که می توانست زمینه ای برای نگرانی باشد، بنده با قوانین و مقررات سازمان آنان را مقایسه و به اصطلاح محک زدم و به این نتیجه رسیدم که ما می توانیم به راحتی مسیر عضویت را طی نماییم، اگر موانع سیاسی بین المللی مانع تحقق این امر است، اون بحث را به هر حال از حوصله بحث ما خارج است. ولی اضافه بر آن، تا زمانی که ما به همراه تهیه و تدارک زمینه‌های لازم برای ورود به عضویت قطعی می توانیم ترتیبات تجاری منطقه‌ای و چند جانبه را به جد دنبال کنیم، که در صورتی که به اصطلاح ورود به سازمان از این گونه بسترها لازم بود که به اقتضای حال می تواند مبنایی باشد، در این حوزه ها اقدامات لازم را به عمل آورده باشیم. به هر حال عذرخواهی می کنم از این که مطالب قدری طولانی شد. خیلی خیلی سپاسگزارم از این که تحمل فرمودید.
بسم الله الرحمن الرحیم. قدری بحث ها طولانی شد و خسته کننده و بالاخره دوستان عزیز مصطفی هم با بزرگواری نشستم و صحبت ها رو گوش کردم و تأمل کردم. من ابتداعا تشکر بکنم از مجموعه خانه اندیشمندان علوم انسانی و جناب آقای جعفری که این جلسه رو برگزار کردن، از اساتید محترمی که در جلسه حضور دارن، جناب آقای سیدی که مباحث بسیار خوبی رو مطرح کردن و جدا استفاده کردیم. تشکر میکنم از حاج آقای مصباحی مقدم همچنین از مطالب خوبیشون و جناب آقای دکتر شمسایی. خب بحث ها بعضا علمی بوده و بعضا بالاخره عملیاتی بوده، اما من میخوام از یه باب دیگه ای وارد بشم. بر جهت ما تقریبا میشه گفت که تنها کشور قدرتمند منطقه هستیم از نظر اقتصادی که عضو سازمان تجارت جهانی یا WTO نیستیم و میشه گفت که 164 کشور عضو سازمان تجارت جهانی هستن و آخری کشوری هم که عضو شده کشور افغانستان بوده. خب این بالاخره برای ما هم جای تأمل داره هم جای تأسف داره. حالا چرا به اینجا رسیدیم و نتونستیم عضو این سازمان بشیم؟ دلایل مختلفی داره. قسمتی از دلایل دلایل اقتصادی است، قسمتی از دلایل دلایل سیاسی است. خیلی سریع باید مطالب رو بیان کنیم. ظرفیت هایی که در کشور ما وجود داره ظرفیت های بسیار خوب و بالایی است و بر جهت اینکه در حال حاضر اقتصاد ما یک اقتصاد توانمندی است و تونسته بعد از این تحریم سنگینی که به وجود اومده تأمل بکنه، ناشی از اینه که این ظرفیت بالای شاید بگیم فردی است که در ملت ما وجود داره، در مردم ما وجود داره و تونستن این ظرفیت رو به وجود بیارن. حاج آقای مصباحی مقدم مطالبی رو فرمودن، من میخوام قدری در این خصوص هم بحث بکنم. ببینید دوستان، در بحث آکادمیک مخالفین و موافقین سازمان تجارت جهانی، حالا مخالفینش در کشورهای مختلف دنیا هم هستن، شما این تظاهرات هایی که به وجود میاد و بالاخره توی دنیا میبینید که مخالف سازمان تجارت جهانی هستن، خب شاهدش هستید و خدمت شما عرض شود که، اما اینکه ضرورت الحاق ما به سازمان تجارت جهانی آجاها فرمودن خوب هست و جناب آقای سیدی فرمودن ضرورت داره، بسته به این داره که ما ظرفیتمون چی باشه. من به نگام که از ضرورتم گذشته و ما بر جهت الان در یک جزیره قرار گرفته ایم که در اون جزیره خودمون داریم بالاخره کارامونو پیش میبریم و متاسفانه مسائلی اتفاق میفته در عمل. حالا من مثالها رو در بالا آقای مصباحی در حال نماز خوندن بودن چند مورد رو عرض کردم که اتفاقاتی که در حال حاضر رقم میخوره ناشی از اینه خیلی از اونها، چون ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، وقتی که ما در تولید در حال حاضر میتونیم ادعا بکنیم که تولید کنندگان بسیار قدری داریم. حالا آقا بحث اسمیا رو گفتن، اسمیا یه قسمتی هست بالاخره در دنیا، کشورهایی که در حال توسعه هستن، توسعه یافته هستن، هم اسمیا رو دارن هم شرکت‌های بزرگ رو دارن، یعنی در تلفیقی از این دو رو دارن و اینجوری نیست که حالا در یک بخش تلاش کرده باشن و بخوان اقتصاد خودشون رو در همون بخش به اصطلاح خصوصا بحث تولید رو پیش ببرن. ما خدمت شما عرض شود در بحث به استلالا اقتصاد کلان یا شرکت های تولیدی ما که ظرفیت های بالایی داشته باشن، برند های بسیار خوبی داریم. اینها هم عرض کردم از ظرفیت های شخصی اشخاص به وجود اومده در کشور ما، صادرات بسیار خوبی داشتن تا همین چند وقت پیش، 6 ماه قبل صادرات بسیار خوب و مناسبی رو داشتن در دنیا، اما شرایطی که امروز اتفاق افتاد و حالا اینکه شخص ترامپ از برجام خارج شد، این در واقع باعث این شد که نقاط ضعف ما به درستی مشخص بشه، یعنی دقیقاً هویدا بشه که ما کجاها با مشکل مواجه هستیم، کجاها گیر داریم. وقتی که تولید کننده برتر ما، من مثال میزنم آقای سلیمانی کالب، برند بالاخره تولید لبنیات و مواد غذایی در کشور هستن، وقتی ایشون برمیگرده میگه خب من تا چند وقت پیش در خیلی از کشورهای اطراف مثل عراق، مثل روسیه، مثل قزاقستان صادرات بسیار بالایی داشته و در حال حاضر این کشورها اومدن تعرفه به اصطلاح کالاهای وارداتی یا صادراتی ما رو اومدن تا 140% بالا بردن، خب این ناشی از اینی که ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و هر نوع تعرفه‌ای میتونن برای ما وضع کنن. بنابراین درصد صادراتی ایشون رسیده به 10%. به همین کیفیت ما برجهت میبینیم که تعداد نیروی کاری ایشون پایین اومده و وضعیت اشتغال شرکت‌های این گونه در معرض خطر افتاده. ما در کشور اومدیم مجوز کارخونه سیمان دادیم، در یک زمانی سیمان در این کشور سهمیه بندی بود، بالاخره مردم با سختی باید سیمان تهیه میکردن، اما الان ظرفیت ما 3 برابر به اصطلاح میزان نیاز ما در کشوره و بنا هم بر این بوده که ما بتونیم صادرات داشته باشیم. یکی از کشورهایی که ما سیمان صادرات داشتیم کجا بوده؟ همین کشور عراق بوده. خب همین کشور عراق یا همون به اصطلاح اون منطقه استقلال یافته کردستانش اومدن تعرفه سیمان ما رو کردن چقدر؟ کشور عراق کرده 40%. تعرفه سیمان کشور ترکیه چند درصد؟ 5%. خب کی اینجا برنده است؟ ما برنده ایم یا اونا برندن؟ پس بنابراین کل صادرات سیمان ما به عراق قطع شده و الان ظرفیت تولید شرکت های سیمان ما در کشور رسیده 1/3. در خیلی از کالاها شرایط ما اینه. چرا؟ چون ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم. همین بحثی که آقا فرمودن، بحث دمپینگ، اگر عضو سازمان تجارت جهانی بودیم نمیتونست این اتفاق بیفته و هیچ کشوری نمیتونه تعرفه خاصی رو، اگر این تعرفه هست باید برای همه باشه. برجهت این مقرراتی است که سازمان تجارت جهانی داره، اگر ما عضوش بودیم مطابق اون مقررات میتونستیم از امتیازاتش بهره مند بشیم. بنابراین این که ضرورت داشت باید در گذشته این اتفاق میافتاد. هر سالی که به اصطلاح عقب میفته یا ما به اصطلاح عضویت ما در سازمان تجارت جهانی به تأخیر میفته، وضعیت ما بدتر میشه و ما زیان بیشتری رو میبینیم. فلذا ما باید حالا در بحث تعامل با جامعه بین الملل باید شرایط ایجاد کنیم. الان من عرض کردم کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی نیستن حدود 7-8 کشور هستن، کشور سوریه و نمیدونم سودان و نمیدونم لیبی و بعد همین 7-8 کشوری اینجوری. آیا ما قابل قیاس با اون کشور هستیم؟ اقتصاد ما قابل قیاس با اون کشور ها نیست. بنابراین حالا دلایلی که باعث این به اصطلاح عدم عضویت شده، مهمترین دلیلش همون کشور امریکا هست و خب کارشکنی هایی که این کشور در طول این سالا کرده، جناب آقای سیدی توضیح دادن مراحلش رو، من نمیخوام تکرار بکنم. بالاخره هر مرحله‌ای کشور امریکا کارشکنی کرده و در شرایط فعلی هم خب با توجه به اتفاق جدیدی که افتاده و خروج این کشور از برجام و تحریم‌های جدید که مسلماً مانع جدی وجود داره و این امکان فعلا میسر و به اصطلاح امکان وجود نداره که ما عضو سازمان تجارت جهانی باشیم، اما میخوایم بگیم که مضراتی که عدم عضویت ما در این سالهایی که شاید فرصتهایی بوده که ما بتونیم این شرایط رو مهیا کنیم، مضراتمون باعث این میشه که تولید داخلی ما بسیار تضعیف بشه. بالاخره ما الان در حال حاضر چه تولیدات صنعتی ما چه تولیدات کشاورزی ما بسیارش به اصطلاح صادرات محور هست. یعنی حالا من مثال هایی که در این موضوع گفتم موارد متعددی وجود داره. در بحث محصولات کشاورزی شاید مثلا ما الان در کشور 4.5 میلیون تن تولید محصول مرکبات داریم، مصرف ما تقریبا 2.3 میلیون تن، یعنی تقریبا 2 میلیون خورده مازاد داریم، اما به خاطر نبود زیرساخت و نبود شرایطی که ما عرض کردیم در بحث عدم عضویت ما در سازمان تجارت جهانی، ما امکان صادرات وجود نداره و همین باعث میشه که هم کشاورز ما متضرر بشه هم بر جهت اقتصاد ما آسیب ببینه. یا خیلی از محصولات دیگه الان ما در همین بحث اقتصاد مقاومتی رو آوردیم به تولید خیلی از محصولاتی که میتونه کیفی هم باشه، مثلا مثال میزنم محصول عسل، محصول زعفران، فرش صنایع دستی، فرش غیر ماشینی ما و خیلی از چیزهای دیگه، اینها باید زیرساختی باشه برای صادرات. وقتی که ما این شرایط مقررات بین المللی برای ما مهیا نباشه، یقینا امکان صادرات برای ما به وجود نمیاد، یعنی ما اگر عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم این امکان صادرات برای تاجر ما وجود نداره و تاجر ما هم امکان رقابت به خاطر وضع تعرفه‌های سنگین نداره، همین که خب اون شرایطی که الان ما میبینیم کشورهای مختلف برای اینکه بتونن در فضای رقابتی امکانی که برای خودشون ایجاد کنن تا به اصطلاح محصولات خودشون رو جایگزین کنن، بیشتر کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی هستن این امکان براشون مهیا میشه. بنابراین این عدم عضویت ما باعث این مشکلات خواهد شد، اما یه تیغ دولبه هست به هر جهت. عضویت ما در شرایط فعلی هم ممکنه آسیبای جدی، دوستان گفتن، حاجا هم فرموده خیلی از جاها ما دارای یک سری ایرادات زیرساختی هستیم در اقتصاد ما. این ایرادات هم من میخوام عرض بکنم حاجا های مصباح مقدم، ناشی از رفتار ما هاست به هر جهت. در طول این 40 سال حالا شما خیلی از موارد رو گفتید، ناشی از اینه که ما نتونستیم خوب عمل کنیم، مدیریت خوبی رو به خرج بدیم، برنامه‌ریزی خوبی داشته باشیم و باعث شده که این شرایط در حال حاضر ایجاد بشه. یعنی حتی اگر ما میتونستیم عضو سازمان تجارت جهانی نباشیم، اما شرایط اقتصاد ما رو برنامه‌ریزی درستی در این سالها میکردیم، امروز در این شرایطی که فعلا هستیم نبودیم. شما فرمودید که بر جهت در حال حاضر حجم دولت بالا رفته. خب چه اتفاقی افتاده حجم دولت بالا رفته؟ اینکه ما الان 94% بودجه کشور ما هزینه جاری کشور میشه، یعنی حقوق پرسنل دولت رو نمیدونم هزینه جاری پرسنل دولت میشه. چه دلیلی باعث این شده؟ چرا؟ چون دولت‌های مختلف در طول این سال‌ها نیومدن تو بخش به اصطلاح خصوصی ما، تو سرمایه گذاری تولید ما شرایط رو ایجاد بکنن که سرمایه گذاری ایجاد بشه، اشتغال ایجاد بشه. اومدن چیکار کردن؟ سعی کردن معضل بیکاری رو از طریق افزایش نیروی انسانی در دولت. ما در یک زمانی حتما شنیدید دیگه، در کشور ما در اوایل انقلاب ما تقریبا بین 400 تا 500 هزار تا کارمند داشتیم، جمعیت ما حدوداً شده 2 برابر، حالا یه مقداری بیشتر، ولی تعداد کارمند دولت ما چقدر شده؟ شده 4.5 میلیون. حالا بازنشسته ها هم کنارش بذاری 4.5 میلیون میشه تقریبا 9 میلیون. خب ببینید این حجمی که از بودجه دولت رو داره پرسنل دولت و خود هزینه های جاری دولت به اصطلاح میخوره، خب برجد اگر این حجم شما میانگینه استاندارد هزینه جاری در کشورهای توسعه یافته یا به اصطلاح در حال توسعه بین 40 تا 60، یعنی کشورهای توسعه یافته 40%، کشورهای در حال توسعه 60%، ما شده چقدر؟ 94%. ما میگیم نه، اون 60% میمونه 94%. ما اگر مثلا ما 70% هزینه جاری بود، ما از این به اصطلاح 20% میتونستیم چه استفاده در زیر ساخت و توسعه اقتصاد کشور بکنیم. ببینید این ناشی از رفتار گذشته ماست که اومدیم به اینجا رسونیم، الان قابل جمع کردن هم نیست. الان شما اگر بخواید حداقل این شرایط رو تغییر بدید، حداقل 20 سال وقت میبره. به این راحتی هم شما نمیتونید بگید خب این حجم هم میره کجا؟ میره جزء بازنشسته‌های ما میشه. یعنی بالاخره اگر بخوایم اینها رو هم بعدم بگیم آقا کم بکنیم، نتیجهش این میره که الان صندوق‌های بازنشستگی ما هرشون مشکل دارن. یعنی دولت داره تقریبا 60% به اصطلاح هزینه‌های صندوق‌های بازنشستگی ما رو تامین میکنه. دولت داره تامین میکنه. خب این باعث میشه که اون وقت این هزینه‌هایی که در اینجا انجام میشه باید تو اقتصاد انجام میشد، در تولید انجام میشد. از اون طرف ما وضع تولید رو ببینیم، ما اومدیم گفتیم اصل 44 رو اجرا بکنیم، بریم به سمت اقتصاد به اصطلاح خصوصی. نحوه اجرای اصل 44 رو شما ببینید دیگه، عمده شرکت‌های بزرگ ما رفتن کجا؟ خصولتی شدن، ولی حالا یا 60 تا گرفته یا نمیدونم بعضی از این به اصطلاح شرکت‌های دولتی که بودن گرفتن. من یه مثال میزنم، شرکت ذوب‌آهن اصفهان ما الان در اختیار 60 تاست. در یه زمانی از جای مصباح مقدم خودش باید بدونه چقدر ذخیره به اصطلاح سرمایه داشته، 2000 میلیارد ذخیره سرمایه داشته، الان 6000 میلیارد بدهی داره. ما خواستیم اینو خصوصی بکنیم، بگیم آقا از اون چاله در بودیم افتادیم تو چاه. الان کی داره تاوانش رو پس میده؟ مجلس داره تاوانش رو پس میده. بالاخره هر روز جلسات مختلف، خیلی از شرکت‌های این گونه ما خصوصی شدن ما اون شده، یعنی ما شرکت دخانیات، خیلی از شرکت‌های بزرگ الان من میخوام نام ببرم شاید از 500 تا بیشتر بشه. ما شرایط خصوصی کردن ما هم این شده، یعنی این ناشی از رفتار غلطی بوده که ما در طول این سالها مرتکب شدیم. و این نکته مهمی که ما اصلا آمایش سرزمینی برای به اصطلاح تولید نداشتیم. در سالهای گذشته من نماینده مجلس تقصیر داشتم، دستگاه دولتی ما تقصیر داشت. چرا؟ ما ذوب‌آهن اصفهان رو بردیم کجا؟ بردیم اصفهان. اصفهان الان مشکل عمده ذوب‌آهن اصفهان ما چیه؟ مشکل آبه. در حالی که سال گذشته همین کشور کره‌ای که با ما شروع کرده، الان بالاخره الان شما بخواید برید اونجا ببینید واقعا جای تأسف داره، تمام شرکت‌های تولیدی خودش رو برده کنار دریا، تولید آهنش رو برده کنار دریا. چرا؟ هم اونجا آب مشکلی نداره، هم بالاخره صادراتی که میخواد بکنه، مواد اولیه که میخواد وارد بکنه، اونجا بندر ایجاد کرده در کنار خود همون شرکت و هزینه تولیدش آورده پایین و از اون طرف هزینه‌های اجتماعی امنیتیش آورده پایین. خب ما الان بر جهت در بحث فولاد در خیلی از موضوعات مختلف صنایع ما، به خاطر اینکه من نماینده مجلس سلیقه من این بوده که حتما من در اونجا بخوام این صنعت رو مستقر بکنیم و بگیم آقا چند سبایی من بتونم مشکل خودم رو حل بکنم، اومدیم کل تولید کشور ما رو در معرض نابودی قرار دادیم. استراتژی تولید نداشتیم. ما اومدیم رفتیم در یک دوره‌ای شروع کردیم به مجوز دادن. الان مثلا توی برف از همین سیمان ما سه برابر داریم تولید میکنیم، سه برابر نیاز کشور. از اون طرف هنوز 100 تا به اصطلاح مجوز و امتیازی که در اختیار اشخاصی میخوان تولید میخوان رو اندازی هم بکنن. یا در بحث خب آقای سیدی بابنر بهتر از من بدونه، تولید آب معدنی، خیلی از چیزهای دیگه، چون استراتژی نداشتیم که اگر ما میخوایم تولید ما به اصطلاح مازاد بر مصرف موشه، اول باید زیرساخت‌های صادراتی رو مهیا می‌کردیم. ما که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم، از اون طرف طرف‌های مختلف یا در بحث تولید خودرو و شرایطی که داره الان می‌خوایم واردش بشیم، خودش داستان مفصلیه و یکی از مهم‌ترین دمپینگ‌هایی که الان ما داریم انجام بدیم در تولید خودرو است در کشور. خب تولید خودرو الان ما بخوایم بگیم حالا بله بیایم بگیم اجازه بدیم مثلا رقابتی بشه وارد بشه، خب یه مشکلی که الان ما در تولید خودرو داریم، ما 800000 تا نیروی کار در صنعت قسط‌سازی داریم. ما اگر بخوایم کوچکترین تلنگری به صنعت خودرو بذاریم، اون 8000 نفر رو چیکار باید بکنیم؟ ببینید اینا ناشی از اینه که استراتژی نبوده، اینا مشکلاتی بوده که متاسفانه در طول این سالها اتفاق افتاده. کیفیت تولید ما پایین شده، هزینه تولید ما بالا رفته و موانع تعرفه‌ای که وجود داره باعث شده که ما همون فرمایشی که دوستان کردن، امکان این که ما بتونیم بر جهت وارد فضای اقتصاد جهانی بشیم، این امکان هم به مرور زمان در کشور ما از بین رفته و الان هم بخوایم اگر وارد تغییر مقررات بشیم، شرایط بسیار پیچیده‌ای وجود داره که بر جهت این امکانش وجود نداره. من موارد زیادی رو یادداشت کردم، ولی چون به نظر میرسه که بالاخره شما خسته شدید، مشکلاتی که تو بحث تولید به اصطلاح آجاقا فرمودم، بحث خام فروشی، ببینید ما بله خام فروشی که از مشکلات عمده کشور ماست، اما من نکته ای که دارم اینه که ما اگر بیایم به تولیدم برسیم، این تولید رو ما میخواییم وارد بازار جهانی بکنیم. خب همین بحث تعرفه هایی که وجود داره، بحث رقابتی که چون هزینه تولید ما حتی اگر بخوایم بیایم این تولید رو در کشور خودمون انجام بدیم، هزینه تولید ما خیلی بالاست، مقابل رقابت نیست. یکی از دلایلی که ما نمیتونیم صادرات بکنیم چون قابل رقابت نیست، کشور دیگه میان با قیمت خیلی پایین‌تر وارد بازار میشن و بر جهت محصولات خودشون رو عرضه میکنن و این امکان برای ما وجود نداره. ما حتی اگر بخوایم خام فروشی هم نکنیم، بریم وارد فضای تولید، این تولید ممکنه فردا به خاطر اینکه ما عضویت در سازمان تجارت جهانی نداریم برجهت با موانع مشکلات جدی مواجه بشه و مشکلات جدی داشته باشه. تو صنعت پتروشیمی هم هست، تو صنعت نفت هم هست. اینها نیاز به سرمایه گذاری داره. ما امسال در بودجه سال 1397 اومدیم 30 میلیارد گفتیم از سرمایه گذاری خارجی استفاده بکنیم. تا به الان چقدر استفاده کردیم؟ الان برج چندم؟ برج 8 دیگه، درست؟ برج 8 9، برج 9 تقریبا 2.14 از 30 میلیارد سال گذشته، 12.6 هم کل سرمایه گذاری خارجی ما بود. سال گذشته هم بیشتر بود، ولی خب امسال کم کردیم. ببین همین بحث هایی که ما داریم باعث میشه که ما سرمایه گذاری خارجی در کشور نداشته باشیم. تا شما سرمایه گذاری نداشته باشید، امکان به وجود اومدن این شرایطی که دوستان گفتن وجود نداره. مسائل و مشکلاتی که هست بسیار زیاده و من نمیخوام زیاد ورود بکنم. بحث شفافیت که گفته شده، خب شفافیت مسائل مختلفی درش وجود داره. مشکلی که به وجود اومده، مشکل رانت، این رانت ها باید از بین بره. فسادی که در کشور ما هست، این فساد بر جهت شاید آمارش اگه آماری خواهیم بدیم، ما رتبه 100 از بین 168 کشور چند رتبه 8 یا 9 رو داریم بر جهت. اینها مسائلی است که نمیتونه به اصطلاح شرایط عضویت ما رو تسهیل بکنه. بنابراین ما اول باید ساختار خودمون رو اصلاح بکنیم و این ساختار هم نیاز به این داره که اول به اصطلاح شفافیت به وجود بیاد. و مهمترین نکته اینه که باید موانع سیاسی برطرف بشه. تا این موانع سیاسی برطرف نشه یقیناً این امکان به وجود نمیاد. و من تشکر میکنم از همه دوستان که حوصله کردن و این مطالب رو تحمل کردن، شنیدن، و از اساتید محترم هم تشکر میکنم. امیدواریم که بر جهت ما با توجه به ظرفیت های علمی که در کشور داریم و ما واقعیتش میخواییم بگیم که از جهت دانش فنی شاید بحث تکنولوژی ما تکنولوژی وارداتی باشه، اما ظرفیت و بنی علمی ما در کشور بسیار بالاست و خیلی از به اصطلاح شرکت های دانش بنیان ما الان کارهای بسیار خوبی کردن که، ولی اگر ما نتونیم ارتباط خوبی با جامعه بین الملل داشته باشیم، چون همه این به اصطلاح تولیدات ما میتونه ظرفیت صادراتی داشته باشه و این امکان صادرات اگر به وجود نیاد زیر ساختاش که حالا یکی مثلا اون مسائل تعرفه‌ای که من گفتم از بین نره در جامعه بین المللی، یقینا ما نمیتونیم رو به جلو باشیم و بر جهت مشکلات جدی در این بخش خواهیم داشت. من عذرخواهی میکنم، تشکر میکنم از همه دوستان.
تشکر میکنیم آقای رضیان. من خودم نسبت به نکاتی که دوستان فرمودن اول استفاده کردم و از همه دوستان تشکر میکنم. من یه 20 نکته نوشتم که بگم و طبیعتا نمیشه و بیشتر مجال رو بدیم به دوستان. فقط دو تا نکته میخوام بگم. یک، کثیری از مطالبی که گفته شد که ما آمادگیشو نداریم، ببینید دنیا دنیای ثانیه هاست و ما سالها وقت 20 سال 22 سال وقت رو هدر دادیم و نکردیم اینا رو. الانم خبر خوش اینه که از همین فردا صبح هم الحاق شروع بشه 15 سال هم باز وقت داریم. خب می انجام بدیم دیگه، یعنی موکول به امر محال نکنیم. مثل اینه که به من شما میگید آی سیدی صبح بریم ورزش کنیم، میگم ببین من تنبلم، اول تنبلیمو درمان کنم بعد. آقا درمان تنبلی شما همینه که صبح پاشی بیایی با من بریم ورزش کنیم، بعد برمیگردم میگم عضلهام هم ضعیفه، اتفاقا درمان همون همینه که بری. کثیری از اینا فسادم دارم. خب شفافیت تو دبلیوتیو هست و درمان فساد دیگه. بخشی من دیگه ذکر نمی کنم. بخشی از اینها، اولا این که ما آمادگی نداریم یا کاستی هایی داریم همش درسته و در مسیر این کاستی ها رو مجال اصلاح هست. بخشی از اینها به همین دلیلی که نرفتیم به سمت جهان و اگر می رفتیم ما این وضعیت بودجه‌ای و پولی رو نباید می داشتیم و کشورهای دیگه ندارن به دلیل اینکه درگیر شدن و مجبور به تبعیت شدن. نکته دومی که می خواهم بگم اینه، ببینید بله ما مانع سیاسی داریم پس ولش کنیم بریم بیخیال بشیم، اتفاقا برعکس، ما درست مانع سیاسی برای الحاق داریم، مانع برای تناسب اندیشه‌ای با تحولات جهانی پیدا کردن که نداریم، که اتفاقا اصلی ترین مانع ما اینه. یکی از تجار تعریف میکرد که در آلمان رفته بود بانکی و گله کرده بود که مثلا با ایران کار نمی کنید، بعد این مسئول بانک از این پنجره نشون داده بود میگفت اون ور خیابونو میبینی، اون ور خیابون اون بانک آلمانیه، اگه اون بانک آلمانی FATF رو رعایت نکنه من از این ور خیابون آلمان به اون ور خیابون آلمان نمیتونم پول واریز کنم. یعنی این کار دشواری نیست، به اصطلاح این ضرورت ها رو در به اصطلاح اقتصاد جهانی دریابیم و تلاش بکنیم این ضرورت ها رو دریابیم و میشه کثیری از، شاید بشه گفت که 80% ثواب الحاق به WTO رو میشه بدون الحاق به WTO اگه تغییر بدیم، اگه شفافیت قاعده هامون رو اصلاح کنیم، شفاف بشیم. حتما لازم نیست 50 تا کشور WTO بریزن تو گروه کاری سر من و بگن بفهم اینا رو باید تغییر بدیم. خود ما میتونیم اینا رو بشینیم در بیاریم، ضرورت هایی که هست کما بیش متناسب با اون، البته تعهد بین المللی که اگر نقض عهد کردیم برخورد در WTO بشه او رو نخواهیم داشت و این تقوای بالاتری رو میطلبه که بدون وجود جهنم هم ما آدم خوبی باشیم و این یه سطح بالاتری از فهم رو میطلبه. بنابراین به نظرم میرسه اگر ضرورت ای داره و این رو موکول نکنیم که چون آمریکا مخالفه پس هیچی دیگه تقریبا مسئولیت ما تمام شد، نه اتفاقا با یه تقوای بالاتر با یه جدیت بالاتر نیاز و حاجتمند هستیم.